سلام، ساعت 3 پس از چاشت و وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر نشر می شود، اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، عملی روز گذشته بر یک تجمع خبرنگاران در ولایت بلخ را عملی تروریستی خوانده و آن را محکوم کرده است. آقای وست صبح وقت امروز در توییترش نوشته که آنان چنین اعمال خشونت‌آمیز و بی‌معنا را محکوم می‌کنند. عملی روز گذشته بر مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف و گفته مقام‌های طالبان یک کشته و به شمول خبرنگاران 8 زخمی به جای ماند، اما برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها شمار کشته شده‌ها این رویداد را 3 تن و زخمی شده‌ها را 16 تن خواندند. کمیته حفاظت از خبرنگاران هم روز گذشته با نشر اعلامیه این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات جدی در این مورد شد. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم ضمن محکومیت این عمله گفته که این رویداد را از نزدیک دنبال می کند و این انفجار را ضربه دیگر به آزادی بیان در افغانستان خوانده. هنوز کسی یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، یک بار دیگر از سازمان ملل متحد خواسته تا کرسی افغانستان را به نماینده طالبان بسپارد. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان امروز با نشر اعلامیه به نقل از مجاهد گفت که نماینده حکومت قبلی نمیتواند در سازمان ملل متحد از افغانستان نمایندگی کند، از این رو این کرسی باید به نماینده حکومت فعلی واگذار شود. در حال حاضر نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد است و طالبان پیش از این سوهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی خود در قطر را به عنوان نماینده حکومتشان در سازمان ملل معرفی کردند. سازمان ملل متحد تا هنوز به این درخواست طالبان پاسخ مثبت نداده. رسانه های دولتی سوریه می گوید که راکت های اسرائیل صبح وقت امروز جنوب سوریه را هدف قرار داد که در نتیجه 3 سرباز سوری در آن زخمی شدند. خبرگزاری دولتی سانا به نقل از منابع نظامی گزارش داده که این راکت ها به شهر مسیاف در ولایت هما اصابت کرده. از کشته شدن کسی در این رویداد گزارش نشده. اسرائیل تا هنوز در مورد این حمله راکتی به سوریه رسما چیزی نگفته است. و مایک پنس، معاون سابق رئیس جمهور آمریکا، تندترین الفاظ را علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین این کشور، به کار برد. مایک پنس در دوره گذشته ریاست جمهوری آمریکا معاون دونالد ترامپ بود. آقای پنس امروز گفت که تاریخ دونالد ترامپ را به خاطر نقشش در حمله به ساختمان کنگره آمریکا در جنوری 2021 پاسخگو قرار خواهد داد. در زمان هجوم هزاران حامی ترامپ بر ساختمان کنگره آمریکا، پنس در آن ساختمان موجود بود. آمیان ترامپ از کنگره آمریکا خواستند که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 را که در آن ترامپ در برابر جو بایدن شکست خورده بود را نپذیرد. مایک پنس حالا میگوید که ترامپ در آن زمان اشتباه میکرد. این اظهارات در حال مطرح شده که گمان میرود که مایک پنس یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا باشد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از 8 تا 9 به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 به زبان دری نشر می شود. این بار موضوع بحث ما مهاجرت‌های غیر قانونی افغان‌ها به خارج کشور بود. روی علت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن صحبت‌ها شد و مهمان‌ها متخصصین در مورد اظهار نظر نمودند و شنونده‌های محترم هم تلفن نموده سوال‌های خود را از مهمان‌ها پرسیدند و یا در مورد تبصره کردند. حالا توجه نمایید به برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شده بود و اما حالا تکرار می شود.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبوت خوش آمدین. قسمی که از قسمت اول خبر دارین، موضوع بحث ما مهاجرت های غیر قانونی هست و گفته می شود که تعداد زیاد از افغان ها وقتی که از افغانستان بیرون میرن راه های غیر قانونی را انتخاب میکنن و ایران میرن، پاکستان و از اینجا کوش میکنن ترکیه، از ترکیه به اروپا و از اروپا هم به هر طرف که شد همون طرفا میخواین برن. اما چرا؟ علت اساسی مهاجرت ها چی است؟ از نقطه نظر سیاسی چی است؟ از نقطه نظر اقتصادی چی است؟ از نقطه نظر اجتماعی چی است؟ روی از این موضوع کم صحبت میکنیم با مهمانای با تجربه ما در این ساحه، آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که خودشان پژوهشگر حقوق بشر هستند و همچنان آقای سید عبدالباسط انصاری که کارشناس امور مهاجرت هستند و همچنان آقای حفیظ احمد میاخیل که ایشان هم کارشناس امور مهاجرت هستند. سه متخصص ما را خوش آمدید میگویم. از بخش اول هم به خاطر شاید داشته باشین. خب راموزپور صاحب، مجددا احترامات تقدیم صاحب، خوش آمدید به برنامه.
سلام و درود بر شما مهمانان گرانقدر و شنونده‌های گرامی برنامه.
تشکر. انصاری صاحب، انشاءالله شما هم صدای مرا شنیدین، خوش آمدین.
زنده و سلامت باشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانان نهایت عزیز و گرامی شامل در بحث و تمام شنوندگان خوب رادیو آزادی.
تشکر.
آرزوی صحتمندی و سلامتی دارم.
تشکر. میاخیل صاحب، بعد از سالا صاحب صدای شما را میشنیم، خوش آمدین به برنامه صاحب.
تشکر. ما هم خوش هستم که صدای شما را دیر باد میشنم. ما سلام و خدمت شما و میمانان برنامه تقدیم میکنم.
تشکر میاخیل صاحب. خب راموزپور صاحب، به طور خلاصه بسیار کوتاه اگر روی از این موضوع صحبت کنیم، یعنی علتهای سیاسی شخواه هر کس کم و بیش میفهمن، منطقه اساسی ترین مسئله را که آدم مثلا دو مثال اگر باش از یاد هم نی، اگر به زبان بیارین باز از میمانای دیگر را پرسان میکنیم روی مسائل سیاسیش. از شما میشنیم راموزپور صاحب.
تشکر. نظر صاحب، در برنامه قبلی هم یادآوری شد عمده ترین فاکتوری که برای مهاجرت و آواره شدن افغان ها امروز از افغانستان وجود داره، نبودن امید به آینده هست، که هر افغان آینده خود در داخل مملکت، چی از لحاظ خانواده خود برای تعلیم و تحصیلش و چی از لحاظ امیدوار بودن به بهبود وضعیت اقتصادی خود و خانواده خود، خود ناچار میبینه و ناگزیر میبینه که از افغانستان مهاجرت کنه. در پهلوی این نبودن امید مسئله فاکتور سیاسی وجود داره که البته شما گفتین که دوستای دیگه در این مورد بیشتر صحبت خواد کردن.
بله. تشکر. انصاری صاحب، از شما بشنویم علتهای سیاسی ره.
خب با تایید حرفای دوست نهایت عزیز گرامی، ما کسایی که از افغانستان در گذشته و حال کشور تر...
انصاری صاحب صدایتان میره و میایه. بله انصاری صاحب میگن در خط هستن. بله در خط هستن، منتها ما نمیشنویم، من نمیشنوم، شما میشنوین، همکار تکنیکی هیچ کس نمیشنوه، شنوندم خیلی نمیشنوه. هی شما تا وقت که اونو اصلاح بکنین با میاخیل صاحب این سوال. میاخیل صاحب، شما اگر بسیار خلاصه از نقطه نظر سیاسی سببای اصلی را اگر بگوین.
تشکر. مذکر کنم یکی از عوامل عمده که هموطنان ما مهاجر میشن به خصوص همین بی‌ثباتی سیاسی است. متاسفانه که ما پس از آمدن طالب یک قشر تحصیل کرده و جوان خود از دست دادیم، البته یک سرمایه عظیم انسانی از دست دادیم که یک ضایعه بسیار بزرگ است که شاید ما نتانیم که تا چندین سالی این ضایعه را، مثلا این مشکل ما راه حلش را پیدا کنیم. اوی بوده که جوانان تحصیل کرده کشور را ترک کرده و مشکلات سیاسی، مثلا مشکلات اقتصادی، مسائل حقوق بشری، اینا همه مسائل باعث ازی شد که اینا کشور را ترک کنن و در یک بی‌سرنوشتی به سر میبرن، بخصوص در کشورهای همسایه و دیگه کشورها. خب همونطور که در برنامه همکار میمان برنامه اشاره کردن، آیندهشان روشن نیست. مثلا وقتی یک پدر نتانه دخترش مکتب بره و مجبور است کشور را ترک کنه. مثلا او نتانه کار کنه، زمینه کار برش مساعد نیست، زمینه تحصیل برش مساعد نیست، چطور میتانه در کشور زندگی کنه؟ این همه مسائل باعث ازی شد که هموطنان ما متاسفانه کشور را ترک کردن و هنوز هم یک تعداد در تلاش هستن که یک رای حل پیدا کنن و برن به کشورهای خارج پناهنده شوند.
انصاری صاحب سخنان شما قطع شد، اگر میخواین کامل کنین بفرمایین.
بله، متاسفانه ای در سالهای گذشته هم ما شاهدش هستیم که صورت پذیرفته. البته هدف مهاجرت های مختلف است که بخصوص از مجرای قاچاق و دلایل مختلف داره، انشالله که در جریان برنامه روی از او بیشتر صحبت خواهد کردیم. اما یگانه دلیل در شرایط فعلی در داخل کشور امی فقر و مشکلات اقتصادی مردم عنوان میشه و اگر از هر فرد ما بپرسیم یگانه دلیلشان امین است که میگن در داخل افغانستان برای ما فرصت کار مساعد نیست، ناگزیر هستیم کشور را ترک بکنیم. در گذشته دلیل اساسی و مهم جنگ پنداشته میشد که جنگ ختم است، یگانه دلیل همین دلیل مردم ماست. اما امیدوار هستیم که فرصت کار و فعالیت اجتماعی در داخل کشور برای هموطنان ما مساعد شود تا ای که شاهد مهاجرت های نامنظم و مهاجرت هایی که از مجرای قاچاق انجام بپذیره و ما شما شاهد واقعات مختلف هستیم در نقاط مختلف جهان، بخصوص افغان های ما متضرر میشن. امیدوار هستیم که جلو از این مهاجرت ها با ایجاد اشتغال در داخل کشور گرفت.
خب راموزپور صاحب، از یک پنجره دیگه اگه به موضوع نگاه کنیم، موضوع سیاسی را، یعنی ممالک جهان یعنی دنیای غرب از امریکا گرفته تا کل جای، اینا چی مقصد دارن که مهاجرین قبول میکنن؟ اگر اینا مهاجرین قبول نکنن، خب بسیاری ها در مملکت خود راه های بیرون رفت از مشکلات اقتصادی یا سیاسی را شاید پیدا میکردن. یعنی دلیل اساسی از این که دنیا مهاجرین قبول میکنه چی هست؟
برای شما و مهمان های عزیز ما و شنونده های ما واضح خواهد بود که در این زمینه مواثیق یا اسناد بین المللی وجود داره. کشورها با او اسناد، بسیاری از کشورها تعهد دادن، از جمله کنوانسیون 1951 که مهاجرت است، که کشورهای اروپایی، کشورهای حتی کشورهای همسایه ما و شما به این کنوانسیون ملحق هستند و اونا یک نوع الزام سرشان است تا ای که برای آمدن مهاجرین لبیک بگویند. و این مرسله مهاجرین تنها از افغانستان نیست. شما ببینید که در طی دهه های متمادی از کشورهای مختلف مهاجرین به کشورهای مهاجرپذیر میرند، هم بنابر تخصصهایی که اونا در کشورهای خودشان داره و بازار کار کشورشان برشان اوجه تکافو نمی کنه، تخصص خود به اصطلاح میبرن در جای دیگه و از روی استفاده خوبتر میکنن. سالانه کشور هندوستان در این زمینه شما ببینین که به میلیاردها میلیارد دلار عاید داره از نقطه نظر مهاجرینی که در کشورهای دیگه داره. پاکستانی ها همچنان به خاطر که متخصصین از اینا میرن مهاجرت میکنن به کشورهای اروپایی، آمریکایی، کانادایی و غیره. از این خاطر ما منعیس یک چیز عجیب و غریب به این باید نبینیم، ولی میاییم سر مسئله خود ما در افغانستان که ما باز دست و گریبان با جنگ بودیم، با جنگ‌های فرسایشی بعد از آمدن حکومت‌های مثلا چپی در افغانستان که این پروسه شروع میشه با تحولات پسینش، با آمدن مجاهدین یک تعداد کادر و افغان ها میبرن، با آمدن طالبان در دوره اول افغان ها مهاجر میشه، بعد از او در دوران جمهوریت هم ما شما دیره با در نظر داشته باشین که سلسله فرار مغزا و حتی روشنفکرا ادامه داشت. من شاهد از این هستم که بارها عزیزای ما میرفتن به کنفرانس ها و به مجامع بین المللی و باز به افغانستان بر نمیگشتن به خاطر که زندگی نسبتا مرفه تر در اونجا ترجیح میدادن. و آخرین موج از این وقتی بود که قوای آمریکایی از افغانستان خروج خودش رو کرد در 2014 و بعد از او که تحول جدید در 15 آگوست 2021 واقع شد، هم فشارهای سیاسی باعث شد که به صدها هزار افغان افغانستان ترک بکنن و هم یک نوع ناشی از انحصارگرایی همین کسایی بودن که در قدرت آمدن و هم افغان ها نسبت به اینکه با بحران اقتصادی بسیار عظیم مواجه شدن و با یک بحران بشری. و این بحران بشری متاسفانه در جریان همین دو سال یا 18 یا 19 ماهی که گذشته کاهش پیدا نکرد. سال گذشته در 2022 24 میلیون افغان با کمک های بشردوستانه اشد ضرورت داشتند. امسال در 2023 گزارش های سازمان های خیریه بین المللی به شمول یونیسیار نشان می دهد که 28 میلیون افغان با کمک های بشردوستانه شدیدا ضرورت دارند. فراخوان بین المللی که در این زمینه صورت گرفت سه روز قبل از طرف آمینه احمد معاونه ملل متحد تقریبا 500 میلیارد دلار ضرورت است با کمک های بشردوستانه برای جهان، ولی پاسخ جهان تنها 1.1 چند میلیون بیلیون دلار است، یعنی بسیار یک چیز اندک. دیگه افغانستان هم با همین فاجعه بزرگ بشری مواجه است، از این خاطر است که این روند ادامه خواهد داشت.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه میکروفون شما که روزهای چهارشنبه به وقت افغانستان از 8 تا 9 به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه میکروفون شما که روزهای چهارشنبه به شکل مستقیم نشر می شود. خب راموزپور صاحب تشکر. منتها کم که مقصد من دیگه قسم بود از این سوال، تنها منظور من افغانستان نه کل دنیا بود. ترکا یک مطلب بسیار خوب دارن، یعنی یک سخن بزرگای خوب دارن، میگه کسی که مناره مسجد دزدی میکنه میگه مو قلفش، یعنی مو پشت میگه باز آماده میسازه. یعنی کسایی که مثلا قانون میکشن یا مسائل را جور میکنن یا دیگه میکنن، منتها مقاصد اصلی اساسی از یا چی هست؟ یعنی تنها مسئله انسانی است، مسئله حقوق بشر است، یا مثلا اگر در دوران اساکر شوروی که به افغانستان آمد، اگر در پاکستان دیگه جای مجاهدین حمایت نمی کردن، شاید بسیاری در داخل می بودن، در اون وقت نظام از داخل شاید اسلام می کردن یا از این قبیل مسائل. یعنی منظور متر است که در پشت پرده کدام، زیر کاسه نیم کاسه هست، یا یعنی راستی هم که مسئله حقوق بشر و از این قبیل مسائل است؟ اتو بود منظور. مگر دوباره اگر راموزپور صاحب می خواهید جواب بدیم، چرا کوتاه جواب بدیم، اگر این سوالا را از میمانای دیگر هم می خواهیم بپرسم.
در اینجا خود شک نیست که دنیا پلیسی های خود می داشته بود مسئله هست، ولی سیاست های دنیا را ببینید، در او دوران تهاجم شوروی افغان ها مهاجرین بسیار خوب بودند، فامیده و نافامیدهش دنیا قبول میکرد، ولی امروز مهاجرین اوکراین در اولویت است، افغان ها در اولویت نیست. از طرف دیگه بازار کار در این کشورها هم برشان ارزش بسیار عمده داره، بیشتر ترجیح میکنند مهاجرین متخصص و با دانش بپذیرند، ولی از مهاجرین ما و شما که تخصص ندارن، مثلا کمیت بسیار بزرگی هم هستن، حاضر نیستن که او زمین ها را برشان مساعد بکنه. امروز بسیاری افغان ها پاسپورت نداره، در نداشتن یک سند هویتی درست چطور یک افغان میتونه مهاجرت بکنه؟ هیچ کشوری حاضر نیست برای یک افغان ویزا بده. ولی در گذشته که تهاجم روسا بود، کشورها داوطلبان ها حاضر بودن به صدها هزار افغان پناهندگی بدن. این چالش ها را باز نظر دور نداریم.
تشکر. انصاری صاحب در عین موضوع شما تبصره دارین؟
دقیقا، من حرفای دوست نهایت عزیز ما را تایید میکنم. شما
بله، انصاری صاحب یک لحظه که یک شنونده وصل شده، شنونده بسیار کمیاب است، از خاطر ببخشید. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله، ما زغ خود د اوسنی حکومت څخه می دا غږ باندې کوم چې د اوسنی ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي، دغه ته مجبور نه کی چې د لارې خارج ته. زه دا اوس خبر در سره کوم، یو دوست نږدې کلیوال مری پاکستان.
خب منتها مقصدشان و مسیجشان و پیامشان گرفتیم. برحال خب انصاری صاحب ادامه بتین.
شما می فهمین مسئله اوکراین یکی از مسائل خیلی مهم است در سطح جهانی، بخصوص ایالات متحده آمریکا نهایت بر مهاجرین از اونا ارج میگذارن و در کناری از این مهاجرین افغان ما و متعلق به کشور افغانستان نزدیک به 40 سال یا بیشتر از 40 سال است که در کشورهای مختلف بسر میبرن. به نحوی اکثریت کشورها هم از بودن مهاجرین ما احتمالاً که احساس خستگی بکنن. از این بابت بیشتر باید توجه روی از این شود که جلو مهاجرت های که باعث از بین رفتن خود افغانهای ما میشه باید گرفته شود. نظر و دیدگاه اکثریت مردم ما هم این است که شما ببینین در داخل افغانستان یک کتله کوچکی که قاچاق انسان را برا می اندازن و در حقیقت این هموطنان ما را هم به سرمنزل مقصودشان نمی رسانن، در آبها غرق میشن. ما و شما شاهد استیم چند روز قبل در ایتالیا ما به تعداد انگفتی از هموطنان خود دست دادیم در آبها غرق شدن. واقعات و حوادث مختلف و متعددی را شاهد استیم. شما ببینید قیمت جان یک انسان به مراتب بالاتر از همه موضوعات است که ما روی از او توجه میکنیم. در بیرون از افغانستان هم از سوی دیگر نان و آب و همه مهیانه نیاز است که کارهای شاقر انجام بتن و مشکلات خیلی ها جدی مواجه هستند. ناگزیر هستند که به هر طریق ممکن از هر راه مشروع یا ما شاید بعض عملکردهای نادرستی از سوی مهاجرین خود هم بودیم که با تأسف عدم آگاهی از اینا از قوانین مهاجرت او کشور باعث شد که اینا مورد شکنجه هم قرار بگیرن. بعضی تعدادی از مهاجرین ما اصلا به جرایم هم دست نزده بودن، مرتکب نشده بودن، ولی گرفتار شدن و دیپورت شدن و زندانی شدن و بالاخره لطکوب و شکنجه شدن. این چیزها را مهاجرت ها در پی داره، در این شک نیست. اما در داخل افغانستان یک ملت زندگی میکنن، در این شک نیست که میلیون ها تن هم بیرون از افغانستان. اما چه چیز نیاز است که در داخل کشور صورت بگیره؟ جلو مهاجرت ها روی یک دلیل میتونه که جلوش گرفته شود. ما در داخل افغانستان باید بر از اونا فرصت کار مساعد بسازیم، اینا بتونن کار بکنن، یک درآمد زندگی را حداقل اگر به شکل خیلی بالاتر هم درآمد نداشته باشن در حد متوسط بتونن یک لقمه نان برای خود پیدا بکنن. ما مطمئن هستم که تصمیم برای مهاجرت ها گرفته نمیشه.
میاخیل صاحب شما چی فکر میکنین؟
درست، ما فکر میکنم یکی خوب مکلفیت های بین المللی کشورهای میزبان است که کسایی که میاین پناهندگی درخواست میکنن به اینا پناهندگی میتن. یکی اونا مکلفیت های بین المللی دارن مطابق به کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1951 هم به طور که مهمان برنامه گفت. در غیر از این مهاجرت فرصت های هم به بار میاره برای کشورهای میزبان و کشورهای میزبان استفاده میکنن از مهاجرین. مثلا پاکستان و ایران استفاده از این میکردن، متاسفانه استفاده سیاسی شد از مهاجرین، استفاده اقتصادی شد از موضوع مهاجرت در پاکستان و ایران. در اروپا مثلا افغانهایی که میاین اینا یک کارگر ارزان است برای کشورهای میزبان، اینا کار میکنن. این کاری که یک اروپایی میکنه مثلا شاید کاری که یک افغان میکنه و اروپایی اون کار انجام نده، مثلا با مو ماش و با مو درآمد. مثلا در فرانسه اگر ما شما ببینیم که اینجا ما از نزدیک میبینیم شاید بیش از 50% کارکنان اگر در بعضی در بخش ساختمان و دیگر مسائل از مردم خارج هستن، خارجی هستن که میان این کار را میکنن و خود فرانسوی شاید حاضر نشه که این کار را کنن. یعنی کشورهای میزبان استفاده میکنن از این مهاجرین و یک فرصت خوبی برای کشورهای میزبان به بار میاره. متاسفانه یک چالش بسیار بزرگ بر افغانستان است. این جوان ها کشور را ترک میکنن و میرن بیرون از کشور، در دیگه کشور ها پناهندگی میگیرن. من یک مثالش برای شما میتونم، مثلا در جنگ جهانی دوم آلمان با عین نمی تجربه روبرو شد. شما حالا روبرو از تعداد زیاده است نسل جوان سرمایه انسانی خود از دست دادن، جوان های تحصیل کرده کشور را ترک کردن. واشنگتن و مسکو و اینا زمینه پناهندگی مساعد ساخت، اما بعد از جنگ وقتی زمینه بازسازی در آلمان مساعد شد، اونا سریزی فکر میکردن که چطور دوباره همی کادرهایی که پناهنده شدن در آلمان، در واشنگتن و مسکو چطور اینا را زمینه برگشت اینا را فراهم بسازه تا بتانند دوباره کشور خود بازسازی کنند. متاسفانه ما حتی امی امیدی هم وجود نداره، ما با یک اندین معلوم دوچار هستیم و هموطنان ما کشور را ترک میکنند و در دریاها غرقند، کشته میشن، زندانی میشن. موضوع ایتالیا را مثال دادن، مثلا ما شما شاهد بودیم که بیش از 49 تن از هموطنان ما غرق شدن در دریا.
تشکر میاخیل سیب. یک دو سه هفته قبل بگویم که درست تاریخ بیادم نیست، با آقای وحید رویان مشاور امور مهاجرین در شهر هامبورگ آلمان یا جرمنی یک مصاحبه داشتم. در این مصاحبه در مورد شرایط مهاجرت در اروپا و آلمان اونا بعض مسائل گفتن و میگن که فعلا شرایط برای پذیرش مهاجرین بسیار جات دشوار شده. یک قسمت تقریبا 2 دقیقه است، امید با صبر و حوصله بشنویم با هم.
ما شهر هامبورگ با بلدیه یک مجلس داشتیم از طرف خود وکلای شورای هامبورگ بود. اینا تا حال 400 هزار میل آمده افغانستان که نامی خواهید آلمان بین و 400 هزار تا به حال را او را نخواندن. آلمان نگانه تصمیمی که 100% گرفته تا حال در حدود 15 هزار افغان مرانا رسمن خواستن و 15,700 نفر دیگه باقی مانده که نار کوشش دارن که تا ظرف یک سال و اعلان کرده بودن. بسیاری از وطندارای مورد غلط فهمیده بودن که نار گفتن که ما در ماه 1,000 نفر از 1 تا 1,000 نفر افغانا رو میخواییم. مقصد از اونا از 1 تا 1,000 نفر کسایی که در روی 15,700 نفر اینا ویزه دادن راجستر است که نار بیاره، چون موضوع خود سلاید نیست در افغانستان مثل کم است. اینا کوشش میکنن که اونما را اول بیارن، باز بعدن شروع میکنن به ژورنالیست ها به صورت هم ژورنالیست ها رو مثل سابق پارده بود که من ژورنالیست هستم و در فلان جای کار میکنم. حال باید با تمام تحصیلات شکم شما از من سوال کرده، نام باید است که تمامشه که کدام مکتب خودن، چه وقت ژورنالیست بودن و کجا بودن، همیشه ثابت ساخته بعدن شروع میکنن. و این البته ممکن که نظر و گفتار از اونا بعد از این که تمام شهر آلمان رو میگه مقصد بسته که شهر آلمان گفته تا که ما این 15,700 نفر خدا بریم فعلا نفر نو نمیگیریم و وکلام نمیتونه که اینا 100% اونها رو از افغانستان بیاره و ما همی اعلانم کرده این اینا اعلانم کردن که باید است که پولایش رو مردم نگیره بر وکلا نتن و وکلام اینجا کلش رو نمیگیرن بیاره. اما با نام در افغانستان خبر داریم در شهر کابل در بعض ولایات اینا دفاتر باز کردن که ما شما رو به 20,000 و 15,000 میبریم و ما اعلان کردیم و گفتیم که اش کنیم پول تو رو برزنو نتین که غلط است، آلمان قطعا بر کسی ویزا نمیده و کلش بسته ما شما قاچاق براستن و قاچاق برام که میرن اینا رو وعده و وعید میکنن. اما آلمان فعلا مشکلات داره، تمام اروپا با اینا، چرا موضوع فعلا برز اینا بسیار مهم اوکراین است.
بله رامسپور صاحب، آقای رویان شنیدین اینا در پارلمان محلی هامبورگ یعنی ایالتی در اوج همکاری دارن، تقریبا بسیار طولانی 40 سال از دسته‌های مهاجرین کار میکنن. اونا شرایط قسم تعریف کردن که قسمی که آدم اگر سرش مقدمه چینی بکنه یعنی مدیریت خوب نشده، یعنی کسایی که میرن همطور هر چیزی که میشنون میاین. به طور مثال گفتن روزانه 1,000 نفر آلمان قبول میکنه، در حال که تو نبوده 15,000 که قبلا قبول شده برازو ویزا صادر شده اونا را گفتن هر ماه ما میکشیم میاریم و 15,000 دیگه بعد از او 15,000 که آمد بعد از او دیگه را میرن. و در جای دیگه هم گفتن که کسایی که مثلا به آلمان میان باز از آلمان کوش میکنن فرانسه و اینجا برن بعد از او پس میان. میگن عجیب غریب سرگردانی هست افغان ها که اینجا میان، بسیار گزارششون هم خوب نیست، او مثل سابق واری استقبال نمیشه در ممالک اروپایی و کسایی که هر کس بستری خود که گرفته آمدن در آلمان بر خود کار پیدا کرده نمیتونن، زبان یاد گرفته نمیتونن. در این شرایط به نظر شما چی باید شود رامسپور صاحب؟
اساسا خود نظر صاحب ببینین اساسی ترین گپ خود امو خاک یا کشوری هست که در اونجا وقتی که حقوق بشری افراد، حقوق اقتصادی و اجتماعیشان مسئولیت نداشته باشه ناگزیر هستن مهاجر میشن. دلایل برای توجیه مهاجرت خود برای کشورهای مهاجرپذیر میتونن داشته باشن. در این زمینه ما با بحران مواجه هستیم. در اول هم که این مسائل تخلیه و گپا مطرح شد، بسیاری کسا در اینجا سوء استفاده های خود هم کردن. و حال بازار قاچاق انسان هم یک بود دیگه این مسئله است که مردم در برابر پولای گزاف وعده میشن و شکار از این موضوعات میشن. این کشورها هم ناگزیر هستن پالیسی های خود داشته باشند، یا حقشان است، خاکشان است، قوانینشان است. آلمان مثلا تعداد تمام مهاجرینی که تا حال پذیرفته با مقایسه مهاجرینی که ما شما در ایران و پاکستان داریم بسیار ناچیز است. از این خاطر اونا مسلمان که حق خود دارن قوانین خود اعمال بکنن، ولی افغان ها باید بیدار شون و ما برای راه حل باید به دنبال یک راه حل اساسی بریم. شما فکر کنین که در نبود قانونیت، در نبود یک نظام همشمول، در نبود یک شناخت بین المللی از یک نظامی که باید اون مشروعیت خود کسب بکنه، در نبود یک چتر که هر افغان احساس بکنه که من مالکی سرزمین هستم، چطور میتونه که افغان ها دل ببندن به کشور خودشان؟ اونا مایوسانه کشور خود ترک میکنن. از این خاطر اگر همی دادخواهی های ما و شما را و برنامه های رسانه ها را و جهان و نهادهای حقوق بشری را همی مسئولینی که امروز در افغانستان خود حاکم فکر میکنن میشنون، در امیرا و روش خود یک سلسله تغییرات بیارن. ولی فضا به گونه دیگه است. سه روز قبل سرمنشی ملل متحد گفت که افغانستان به یک خاستگاه و به یک مأمن امن برای 23 گروه تروریستی بین المللی تبدیل شده. بنابراین امو پیامایی که از نهادهای بین المللی میرسه بسیار مایوس کننده است. وقتی که در این یک حالت قرار داریم و یک طرح جامع هم در داخل سیاستمدارا یا حاکمین موجوده نداشته باشه، معلوم دار است که ما به این طرف روان هستیم دیگه. جوانان که وقتی کار نیست، زمینه کار نیست، مجبور هستن مهاجرت کنن.
بله، تشکر. یک شنونده وصل شده که شنونده عزیز آقای غلام رسول گفتن. خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، احترامات به شما و به تمام شنونده و خوستن به مهمان عزیزتان. والا در افغانستان مشکلات زیاد است. از مهمان تان ما یک سوال بکنیم که چی باید کرد در این شرایط؟ کدام روشن آینده روشن آیا روز روشن در پیش رو خواد داشته باشیم یا نخواد باشیم؟ به خاطر از اینکه در افغانستان مشکلات بسیار زیاد است.
غلام رسول، خودت من هیچ یک فرد افغانستان، سبب اصلی از این که مردم از افغانستان میخواین براین بیرون مهاجرت بکنن چیز از نقطه نظرش؟ متخصصین ما خب موضوع رو خوب صحیح تحلیل کردن، منتها شما من هیچ یک فرد افغان، من هیچ یک جوان چی فکر میکنین سبب اصلی چی از به نظرش ما؟ یعنی این چیزایی که کلگی میفهمن دیگه چی چیزا مثلا شما فکر میکنین؟
والا فرار را کسایی که فرار از افغانستان میکنن جوانان هستن، خوستن و کسایی که هستن یا بسیار سالای سال زحمت کشیدن، پدرش به کراچی کشی و دیگه و دیگه، اولادای خود به یک جای رسند به یک امید که دیگه فردا یک خدمت بکنه و یک کمکش برای ما برسند. در افغانستان که هست مکمل سانسور هست، هیچ چیزی وجود نداره، نه کاربار هست، نه وظیفه هست، حتی هیچ شغلی وجود نداره. کسایی که قبلا هم گفتم براتون زحمت کشته اونا درس خونده، اون هم در یک پستی که بخوای خود شامل بسازه نمیشه. ولی هر جایی که برین، به تمام دفاتر که برین، اونجا پشتونا هست، این طالبان خودش میگه که حکومت ما هم شمول است. کسایی که در حکومت تمام نفرای خودشان است، کسایی که سالای سال با اونا خدمت کرده، با اونا نزدیکی داره، خیش اقاربشان است. غیر از ویش کسی دیگه اینجا نمیتونه که راه پیدا بکنه. باز دیگه مجبور میشه به خاطر منان دیگه از کشورا فرار میکنن، میرن در آبا غرق میشن و مشکلات گوناگون مواجه میشه. ایره کسی راضی نیست اگر وطن آرام باشه، کاروبار پیدا شه و از آنی باشه، هیچ کس دیگه خوش نیست که از وطن خود فرار بکنه.
تشکر غلام رسول خان، شنونده رادیو آزادی. یک شنونده دیگه هم از طریق واتساپ میگن منتظر ماندن. بله شنونده، بفرمایید.
زود پکتیکا ولایت نغیجه زما
مهربانی سه
خبره دا چې دغه خبره د کڼډواري پاک لري د کانو نو کڼډواري چې د کڼډواره خو د خلک شي دی خلک چې مرکه وجه خو دی خاطر وجه سی او بیروزګاری زیاته ده، قیمتي زیاته ده، د خلکو هغه ژوند کول مشکل دی، په ضرورتونه یې زیات دي، مشکلات دي. نو بری خو د خلکو د اولوري سي دان ډيري دوړي دي، نو نس کولای شي دی د خپل ولور دي پر کول او په خاطر باندې ودونو په خاطر مجبور دي چې مرکه ولر شي. دا خو باید نړیوال او د خارجانه او خصوصا د طالبان دي ته پاملرنه وکړي. زه په خپله باندې داسې مجبوریت لرم چې ګوره د کور مشکلات راپسې دي، ښځې په 6000 روپۍ باندې ما هېڅ ګزاره نه کېږي، خو چېرته تلایم نسمه پوه شوې. اصلا دغه ته باید توجه وشي چې دغه دغه یو د یوې خوا دغه قیمتونه باید کنټرول شي، بېروزګاري ورکه شي. دوم خبره دا شی ده چې دغه ولورې ډېرې پورته دي، د ولورو د کومولو په خاطر باندې موږ رو دودونه رواجونه ډیر خراب په دغه خاطر باندې خلک مجبور شي نو مرکو وځي.
بله ای اساسی ترین سبب به خلم شما گفتین. تشکر برادر گل از تلفنتون. دیگه اگر کسی نیست به مهمانا مراجعه میکنیم. خب انصاری صاحب شنیدین امی شنوندی آخرام که یک موضوع گفتن امی یکی از اساسی ترین سوالای بودن که جوانا مخصوصا از شمال ترکمنا ازبکان میگن بس خاطر پوره کردن امی والوال میگن هرچی که میگن اینا را میرن بیرون کار میکنن و یعنی بیخی یکی از مسائل عینات عجیب و غریب است که اونا بسیاری جوانا را مجبور میکنن که خارج برن. حتی بعض قصاد را شنیدیم یا حتی شاهد بودیم که مثلا گفتن یک لگ افغانی یعنی یک دختر قالین باف دادن به شوهر گفته او قرض داده برش کده تا یک سال به طور مثال او پوره میکنیم. باز تا یک سال که پوره نکده پدر مادر دختر آمده او برده کده نواسی موازی خود برده شه اونه در خانه قرار سرش قالین میبا به شوهر اجازه نمیده. از این قصای عجیب و غریب آمد سب. انصاری سب چی میگن؟
جناب نظر سب در رابطه به رسم و رواجای ناپسند مخصوصا در جامعه افغانستانی که در قرا و قصبات در سطح ولسوالی ها و بخصوص قریجات دورافتاده از شهرها همچون رواج های وجود داره، باید از هان عامه باز شوه و جلو همچون مسائل گرفته شوه. خب بهترین نکاح همون نکاح هست که مهرش کمتر انتخاب شود و این جنبه شرعی و دینی داره که ما باید به مسائل دینی و شرعی خودم بیشتر و بهتر پابند باشیم. این عمل نکردن به مسائل دینی ما و به موضوعات ازدواج و موضوعات زندگی اجتماعی اگر در چارچوب به ارزش‌های دینی عمل نمیشه، بالاخره سرنوشت هر فرد به مهاجرت های میرسه که یا به سرمنزل مقصود نمیتونه برسه، در آبها غرق میشه، یا به مشکلات خیلی جدی دیگری مواجه میشه، یا به کارهای شاقه مثلا به کارهای حتی به سرقت ها و به اختطاف و به قاچاق روی میاره. ناگزیر است او پول باید پیدا بکنه و بره مشکل خود مرفوع بسازه. ما به طور کل زندگی خود باید عیار به ارزش های دینی خود، یعنی دین اسلام که میگیم یک دین اعتدالگرا هست، یک دین معتدل است که در میان افراط و تفریط وجود دارد و قرار دارد. اگر ما نفس اسلام عزیز عمل میکنیم هیچ گونه مشکلی در روند زندگی ما به وجود نمیاید. میم سر اصل مسئله که مهاجرت ها صورت میگیره، در این شک نیست. ما در 40 سال مردم افغانستان زجر کشیدن، رنج کشیدن و بالاخره در بیرون از افغانستان هم اگر ما میبینیم نسبت به اکثریت کسانی که در او کشورها زندگی دارن، نسبت به اونا زندگی مهاجرین افغان ما مشکل تر است و مشقت های زیاد زندگی را اینا دیدن. نیاز است که حال میم روی مسائل راه حل، نباید بیشتر منفیگرا باشیم و نباید منفیگرایی بکنیم. خوب است که مثبت نگر باشیم. به آینده افغانستان ما باید مثبت ببینیم. آینده افغانستان به امید خدا و با همت و با زور بازوی مردم افغانستان ما در آینده زندگی مردم خدا بسیار با رونقتر و زندگی بسیار خوشبختر خود داشتیم. و این البته بینش خودم است که امیدوار استیم همه بینش خوبتر داشته باشن و مثبت نگر باشن. آینده افغانستان انشاءالله دیر یا زود ما امیدوار استیم به زودی ما شاهد رونق مثبت و رونق بهتر و بیشتر مردم خدا در داخل افغانستان شاید باشین.
میاخیل تشکر انصاری صاحب. میاخیل صاحب شما چی فکر میکنین؟ به جوابا را هم شنیدین، سوالا را هم شنیدین، حالا از شما بشنویم. میاخیل صاحب
تشکر. من فکر کنم مسائل بحث ما شما توی رسم و رواج و قسمی که یکی از دوستا تلفن کردن، رسم رواج ناپسندی است که یک تعداد از هموطنان ما باعث مهاجرت میشن. واقعا این مشکل وجود داره، بخصوص ما در ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا و همچنان شما از ولایت شمال یادآوری کردین، این مشکل ما داریم و هموطنان ما پیش از آروسی میرن مثلا طرف کشورهای عربی میرن، سالها را اوجا کار میکنن، زحمت میکشن تا یک پول پیدا کنن و بیاین مراسم آروسی و شیرینی‌خوری و همه مسائل خود برگزار کنن که همش به نظر من نه در اسلام نه در شریعت و هیچ سودی هم نداره. یک تعداد زیادی از جوانان ما متاسفانه با این مشکل را مواجه هستن و در کشورها کار میکنن. دلیلش هم همی رسم و رواج ناپسندی است که کشور را ترک کردن. حتی در اروپا یک تعداد از جوانهایی هستند که کار میکنن، زحمت میکشن. خب اگر برسان کنیشانه چرا میگه ما کار میکنیم، مثلا آروسی در پیشوری دارم و ولور است و مسائل دیگه است و اینی همه مسائل. متاسفانه ما با این مشکلات روبرو هستیم در افغانستان و بهترین راه حلش آگاهی عامه است و باید همتنان ما سطح دانش و آگاهیشان بالا بره تا چنین کارهای انجام نتن، تا اولادشان کشور ترک نکنن و بانن در کشور و با مهاجرت مجبور نشن.
آقای رامسپور در اقتصاد، فاکولتی اقتصاد یک درس که خوانده بودیم منوزم به خاطر میمانه، اوج استاد میگفت که اگر هندستان از اقتصاد عنعنوی که دارن صرف نظر کنن و بعدش مثلا سرمایه گذاری در جاهای خوب بکنن، شاید 30% رشد بکنه اقتصاد هندستان. این 30-40 سال پیش ایگه پاره میگفتن، بخیر باز پسان تغییر کرد، اونا این کارا رو کردن. ولی که میگن هر دقان یا هر کس که میگه یک کم پیسه پیدا میکنه، اونا یک گاو شیری میگیرن و در گاو شیری و شیر مفروشن. میگن اگر امیر در دیگه ساحه بکنن بهتر میشن. یعنی انعنه، مسائل عنعنوی در هر جای به مسائل اقتصادی به خلم یک نوع ضربه میزنه. منتها ما از اصل موضوع اگر دور نشیم، راموسپور صاحب محترم به پایان برنامه هم نزدیک شده میریم، روی راه های حل اگر صحبت شد. برای از این که ما تجربه داریم، شاهد هستیم، به طور مثال ترکا تانستن خوب امی کارگرای خود، مهاجرین خود که در خارج هستن، یعنی در اروپا هستن، اینا رو خوب صحیح مدیریت بکنن. میلیاردها دلار اونا آمدن بر ترکیه آوردن، بعد از دوج اولاداشان خواندن، نمو تکنولوژی مدرن آموختن آوردن. از این قبیل مسائل اگر یک رای خوب مدیریتی پیدا شود، مردم به قانون نه از لحاظ کار برن، مثلا قوای کار صادر شود، این مسائل اگر در نظر داشته باشین که همکارای ما اشاره میکنه. میگه یک شنونده وصل شد، یکی از شنونده های دائمی ماست. بخیالم بله، شنونده ایز بفرمایید.
سلام به شما نظر سید محترم، همکارانتان و مهمانانتان زهرا هستم. خیلی تشکر از شما.
شکر زهرا جان، برنامه ما مسئله مهاجرت ها و سبب از او بود که چرا مردم غیر قانونی از افغانستان مجبور شدن برن و مهمان ها زیادتر گفتن بیکاری.
متاسفانه که چی بگویم، ما دایی برامی خمیره بگویم که نظر سید، یعنی بی بدل دختره هم نیست که مثلا خودشان توی میشن انتخاب کنن، بعد خانواده هستن خودتان میخوامن که دخترشان هستی که مثلا با شوهر میتنن تا از اونا اجازه نمیگیرن که شما راضی هستی نیستین و چی به ای که برسه که مثلا خودشان انتخاب از داشته باشن که ازشان تو اینا گرفته شد و اینا شد. اما متاسفانه که مردم افغانستان هیچ کار خوبی نمیکنه. من خودم هم باز وقت که میشتم واقعا زیاد نگران میشم. بیشتر جوانا که مثلا خارج میرن به خاطر کار کمی از دلیلی است که مثلا اینا پول ندارن، میرن که پول پیدا کنن و بیان آرش بکنن. و ما از خانواده خواهش میکنیم لطفا شما هی هم دادیم اسلام هم آمده که تو اینا گرفتن حرام است، نظر دختر هم باید گرفته شد، یعنی که در برای زور شما متاسفانه خانواده توجه نداره. و یک چیزی دیگر میخواستم بگوی نوعی است که یعنی مثلا من کسایی که مهاجرت میکنن، اگر مهاجرت از اینا خیلی قانونی هم نباشن، مثلا اگر کشور پاکستان افغانه و میرن مهاجرت میکنن، متاسفانه اونا رو یعنی زندانی میسازن. از دیگه حقوق بشری خواهی که نقص حقوق بشر است، یعنی سرم سپورس دایی برا بگوین که چرا یعنی پاکستانی کار میکنن. قدش یک نقص حقوق بشه است وقتی که یک مهاجر اسناد داشته باشه باید از اجازه بسیم شکل برای و اندیکه یکی متاسفانه در کشوری هم شاید سیار با مهاجرین در خضبت می شود چیزی که اگر شما اگر خطا می فهمین اگر وقتی که در افغانستان کار زمینی کار باشه یعنی وضعیت اقتصادی مردم خوب باشه چرا هیچ کس دوست نداره که برای در کشور بیگانه مهاجرت کنه و بیشتر انگیز به هر کس آرزویش این است که در کشور خود باشه و کسانی که در کشور خارج هم رفتن و اینا هم بیشترشون خوش نیستن یعنی کاش در وطن امنیت می بود آرامی می بود اقتصاد ما خوب می بود که ما در وطن خود زندگی می کنیم و که ما عجب می گرم هستیم دولت اصلا احساس مسئولیت نداره به این باره که احساس مسئولیت نمی کنه که مثلا در مردم خود زمینی کار فراهم کنه تا مردمش مجبور نشه که بره قربانی شود کشتی ایتالیا که در ایتالیا غرق شد و بیشترشان افغانا بود و که این موضوعیت متاثر می شه.
تشکر زهرا جان از اشتراکتان به برنامه. خب راموزپور صاحب سوالات مرا به خاطر دارین تبصره زهرا جان و سوالشان هم در نظر بگیرین، منتها من یک چیز علاوه بکنم، این مسئله شوخی نیست، یعنی در ترکمنا که در افغانستان در انخو اینجا هستن دخترها حتما و حتما باید یعنی فروخته شوه، برای مثلا دمی دختر که به دنیا میه دیگرها برش تبریکی میگن میگن اینه والا پیسه دار شدی، از او خاطر یعنی در اونجا تر نیست، یعنی هیچ کدام چون چرا نیست، تا که حتی در ترکمنستان شوروی که اگر به خاطر داشته باشین در اونجا اونا بسیار تحصیل یافته و دیگه بودن، در اونجا مثلا خانمایشان روسی بوده یا اوکراین بودن، باز اونام در بین ترکمنا کلان شده، امو دخترای فاکولته پازم گفتن نه تا که با ما قلینگ میگن ترکمنا نتین ولا اگر جای بریم، از او خاطر سب ای مسئله ای انانات یا را یک یادآور شدیم به مردم ما. حالا از شما رای حالا بپرسیم راموزپور صاحب محترم.
تشکر نظر صاحب، واقعا رای حل خونمو پیشتر آقای انصاری صاحب اشاره کردن که اسلام خواه موزه های بسیار قوی خوره داره، ما باید با مو اساسات اسلام معتقد هستیم و با اون باید عمل شوه، خب متاسفانه اینمی که میبینیم از امی اسلام همیشه اگه استفاده میشده نمی کشورهای مسلمان و یگان دفعه میعنانات و رسم و رواج های ناپسنده نسبت به ارزش های واقعی اسلامی ترجیح میتن. حالا بسیاری گپاس که در اسلام نیست ولی جبران سر مردم تحمیل میشه، نمی مسئله مهر دادن خو یک حق مسلم خود منکوه یا امو زوجه یا امو کسی است که مورد نکاح قرار میگیره، چی دختر است یا خانم است یا خانم بیوه است، ولی وزن امو سو استفاده صورت میگیره و این اسلام مال یک رقم مشکل شده صاحب نظر صاحب بیننده شنونده هم که شما هم نظر خود بودن اکثرا که یک رقم اسلام های مختلف پیش شده این مملکت ما و شما، اسلام افغانه و تنظیم های اشکانه و باز اسلام دوره دموکراسی و آل اسلام طالبی و اسلام دایشی و رقم رقم، آل مردم هم به حیرت هستن که به کدام یک ازی رجوع بکنن، کدام ازی بهتر است که زندگی از اینا را نسخ و نظم بتن. من فکر میکنم که همو قوانین اساسی گذاشته هم هیچ کدامش غیر اسلامی نبود، همین دوره جمهوریت هم اسلام در دستور کار بود، گرچه ما عضو از او نظام نبودیم، یک نظام فاسد و یک نظام خراب بود از دید مردم افغانستان و بالاخره مملکت با مشکل بردن، ولی بهتر است که ما در مسئله مهاجرت ابعاد مثبتش هم در نظر بگیریم. تا حدودی هم دوستان پیشتر اشاره کردن، شما هم اشاره کردین، ترکیه یک نمونه خوبش بوده، اگر افغانستان میتونست در طی حداقل این دوران جمهوریت هم یک سلسله راهکارهایی را برای عرصه مهاجرت سالم و قانونمند متخصصین خود کارگرای خود به خارج تنظیم میکرد بسیار خوب بود. خب ما هر وقت میشنیدیم که قطر اینقدر کارگر از افغانستان میگیره و امارات متحده اینقدر قرارداد میکنه، همه هیچ گاهی عملی نشد و همیشه مردم ما مجبور بودن که از مسیرهای غیر قانونی مراجعه بکنن برن به این کشورها و من نیست کارگرای غیر مسلکی با مزد بسیار پایین در رده های بسیار پایین کار بکنن. این یک مشکل کلان بود و ما نتونستیم، افغانستان در زمینه پالیسی و سیاست های مهاجرت هیچ موفق نبوده. همین وزارت عودت مهاجرین از جمله وزارت‌هایی است که شاهد بیشترین تغییر در رهبری خود بوده از زمان دکتر نجیب الله که وزارت ایجاد شده و ما اینطور یک پالیسی مدون واضح و روشنه که در اثر جلب نظر نهادهای پالیسی ساز افغانستان او تایید شده باشد در ایج ما نداشتیم، شهرک‌ها توزیع می‌شد و فساد اداری به اوج خود رسیده بود، به غیر مستحقینش می رسید، عناصر محلی مال نفوذ میکرد، اما انگی بین نهادهای مختلف وجود نداشت. امثال از این اگر ما از دید مثبت ببینیم، مهاجرت ها باعث تحرک اجتماعی میشه و در بسیاری کشورهای تحرک اجتماعی را به وجود آورده. انتونی گیدنز از متخصصین و دانشمندان عرصه علوم اجتماعی به این باور است که یکی از عواملی که تحرک اجتماعی را به وجود میاره اینه رفت و آمدای مردم هاست به کشورهای دیگه و مهاجرت هاست و این تحرک اجتماعی به گونه میره که شما ببینین یک فرزند دیقان از افغانستان میره مهاجر میشه به ایران، یک تخصص یاد میگیره، باز میره در اروپا، از او بیشتر خانوادش میتونه که یک کادر به جامعه تقدیم بکنه. این بسیار تبعات خوب داره و از نقطه نظر عواید هم در این سالهای جمهوریت هم ارقام نشان میده که بیشتر از 1 میلیارد، بین 1 تا 2 میلیارد افغانی دلار به افغانستان سرازیر میشده از اثر کار مهاجرین و سرمایه گذاری های مهاجرین چی در کشورهای منطقه و کشورهای خارج. ولی هم اگر ما شما میبینیم مهاجرینی که به خارج افغانستان رفته خانواده هایشان و اقاربشان در داخل افغانستان تمویل میکنن اکثرا و این پولا به افغانستان سرازیر میشه و این بسیار یک چشمانداز خوب نشان میده در آینده افغانستان.
بله.
اما از بود منفیش اگر ببینیم که قاچاق انسان است و تباه شدن مردم است و باز گپای
خب انصاری صاحب شما چیز علاوه میکنین از نقطه نظر دین مبین اسلام بعض مسائل گفتین منتها در اسلام هم یعنی تقریبا با مهاجرت بسیار جات رشد کرد آغاز کرد، یعنی حتی ترکمنان میگن اگر کارت نچله هجرت کو، در بینشان تر یک گپی هست از خاطر از او که هجرت خود درست است مثلا چیزای دینی رو قدر در اون داخل نمیشه، منتها اگر در مملکت که در زندگی میکنین زمینه سیاسی و اجتماعی مساعد نباشه خب اگر در داخل بپاین شاید کشته شوین، شاید از بین برین، از او خاطر بعضیا مجبور میشن از نقطه نظر سیاسی اجتماعی، یعنی شما خواهی اظهار امیدواری کردین منتها در عمل چطور میشه که باور داشته باشن مردم که در افغانستان مثلا گزند برشان نمیرسه، یعنی از گزند روزگار بیغم باشن، یعنی امین فکر چطور به مردم بتانه برسن رهبری؟
سوال بسیار دقیق و بجا از دوستان اشاره کردن در این قسمت. تا زمانی که همه مردم افغانستان متعلق به هر جناح و هر جریان که چه گذشته و چه حالت و چه کسانی که در برای آینده افغانستان تصمیم دارن که کار بکنن و خدمت بکنن، هدف خدمت است، اگر مشترکن دست به دست هم دیگر بتیم، مطمئن استیم که نه تنها سرنوشت خود بلکه سرنوشت یک ملت را تغییر میدیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. شما ببینین این یک مقوله عربی نیست، دلایل و بیانات واضح و روشن در کلام الهی در قرآن عظیمشان و حدیث پیامبر موجود دارد. تا زمانی که ما بین خود به توافق نبیاییم و توافق نکنیم و دست به دست هم دیگر نتیم، ما نه جلو مهاجرت ها را گرفته میتونیم، نه جلو قاچاق انسان که جرم است در سطح کلان بین المللی و انسان را پروردگار متعال آزاد خلق میکنه، ولی چند تن بیان این انسان ها را قاچاقی انتقال میتن و قصدن در آبها غرق میکنن. این بحث بسیار واضح و روشن است و همه به این مسئله پی میبرند. ما باید مصداق این آیت مبارکه اگر ما بخوایم سرنوشت خود و ملت خود تغییر بدیم، نیاز داره که همدیگر پذیر باشیم.
بله.
و برای سلامت افغانستان و برای آینده ملت خود گام های مثبت را برداریم تا ای که ملت در کنار ما باشه و ما هم در کنار ملت باشیم و مشترکاً بریم به سوی افغانستان مترقی.
بله. خب انصاری صاحب اگر ما اگر کدام سوال کنم باز حق جواب بر شما ایجاد میشه، از او خاطر نمیگم برای ازی که کلگی راهای حل پیشنهاد میگن، مگم نه گفته نمیتونین یک فرموله کلشان ازار امیدواری میکنن، منتها این 50 سال است به می امید زندگی میشه، مگم اون فرمولش تا حالا پیدا نشده بر خلم. خب به هر حال باز در برنامه آینده روی صحبت میکنیم. یا خیلی صاحب شما مگر سخنانتان و برنامه را جنبندی بکنین که بخیر همکارای تکنیکی ما ورخطاست میگن که استودیو رو آماده کنیم به خبرها و از این قبیل مسائل ما رو میگن دیگه، وقتتان استاد زیق شده رئیس. به هر حال میاخیل صاحب
من فکر کنم تا زمانی که عوامل داخلی مهاجرت ما در کشور از بین نبره، مهاجرت هایی که فعلا ادامه داره متاسفانه ادامه خواهد داشت، هدف ما از عوامل داخلیش مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، بی‌ثباتی در کشور، همه مسائل است. یک کشوری که مشروعیت داخلی و بین‌المللی نداشته باشه، یک کشوری که مثلا یک فامیل نتانه اولاد خود به مکتب بفرسته، یک کشوری که مثلا اگر یک جوان میخواد بره یک جای درخواست کار کنه و او بگه که شما چقدر مثلا جهاد کردین، چقدر جنگ کردین در برابر نظام قبلی، اگر نکردین شما زمینه استخدامتان فراهم نمیشه. در چنین یک کشوری که مردمش امیدوار نیستن برای آینده خود، یک امیدی وجود نداره، چطور مثلا مهاجرت ها رو ما میتونیم توقف کنیم؟ متاسفانه هموطنان ما از راه قاچاقی هنوز هم فکر میکنن میرن، اما راه حل قاچاق و از راه قاچاقی هم راه حل نیست. مثلا ما چند روز پیش به خاطر تهیه گزارش با یک تعداد از هموطنان خودم که از راه مسکو رفته بودن به بلاروس و میخواستن از بلاروس برن به پولند و بالاخره از اونجا به دیگه کشورها بیان، فعلا در بلاروس در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. یکی از سربازای حکومت قبلی بوده که با تعداد زیادی اون موجه هستن در برز روسیه، در برز پولند و بلاروس. هدفی است که خب راهای قاچاقی هم راه حل نیست که کشور ما هموطنان ما از راه قاچاقی کشور را ترک کنن. از دیگه طرف متاسفانه مشکلات داخلی هم من گفتم که تا زمانی که عوامل مهاجرت ها از بین نره خب این مسائل هست، مشکلات خواهیم داشت و ما به خاطر مهاجرت یک استراتژی ملی البته نه قبلا وجود داشت نه فعلا خویش توقعش نمیره در حکومت فعلی، و یک استراتژی ملی نیاز است تا در این زمینه هم با کشورهای جهان و هم در داخل مسائل مهاجرت مدیریت شود. بعضی از کشورها تفاهم نمای دارند، مثلا بنگلادش با بعضی از کشورهای اروپایی قسم تفاهم نامه دارن که مثلا از بنگلادش کارگرها میاین کار میکنن و کسایی که بنگلادشی هایی که مثلا در اسپانیا یا در ایتالیا هستن برای یک سال اسناد ندارن، اسناد دارن، حضورشان قانونی میشه. بعد تعامل با جهان مثلا اینی همه مسائل است که میتونه یک راه حل باشه. اصلا ما مشکلات زیاد خود در داخل داریم و نمیتونیم هم مسائل مدیریت کنیم.
در آخرین لحظه یک زنگ میگن آمده، خب خیلی وقت هم زیق است، مگن بگیریم شنونده، مهم است بر ما بگیریم. چی میگن؟ بله شنونده عزیز بفرمایید. شنونده عزیز صحبت کنین سب قطع شد فکر میکنم. خب به هر حال شانس دادیم نشد. بسیار جد تشکر مهمانای محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور، پژوهشگر حقوق بشر، آقای سید عبدالباسط انصاری کارشناس امور مهاجرت، آقای حفیظ احمد میاخیل کارشناس امور مهاجرت. بسیار جد تشکر از اشتراکتان، از همکارای تکنیکی هم تشکر. ما مزدورتان رخصت تا برنامه های آینده. خداحافظ و ناصرتان.